رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد سه‌شنبه 16 فوریه که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با درود گرم و فراوان، میرزای سلیم پور هم میزبان این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. و طبق معمول عبدالقیوم، شروع کنیم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. هوا آیا امروز خوبتر شده یا هنوز هم نه؟
بله میرزا، طبق اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز کشور بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه 4 نواحی تابع مرکزی، ولایت خطلان 7، در بدخشان 0 و در ولایت سغد 6 درجه گرم خواهد شد.
خوب، امیدواریم که روز خوب برای شنونده عزیز در پیش باشد. و با اظهار تشکر از عبدالقیوم اینجا میگذاریم به بخش اخبار مهم این ساعت. میموریال، یک گروه حامی حقوق بشر روسیه، این ادعای مسکو را که هلاکت 4 غیر نظامی در جریان عملیات اخیر ضد چریکها در قفقاز شمالی را نتیجه تیراندازی تصادفی مینامد تحت شبهه گذاشت. گزارش میموریال بر پایه پرسش شاهدان میگوید که این 4 نفر را ربوده، شکنجه دادند و بعد کشتند. نماینده گروه الکساندر چرکاسوف گفت فعالان محلی حقوق بشر عکسهایی دارند که چندین زخم تیر و زخمهای کار در بدن کشته شدگان را نمایش میدهد. مقامات روسیه تا حال به این گزارش واکنش نشان ندادند.
نمایندگان چندین کشور غربی درباره وضع حقوق بشر ایران و خصوص در پی انتخابات اخیر ریاست آن جمهوری اظهار نگرانی کردند. این انتقادات در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صدا داد. این نهاد برای نخستین بار از زمان تأسیسش در سال 2006 به بررسی وضع حقوق بشر در ایران پرداخته است. آمریکا سرکوبی اعتراضها در ایران را محکوم کرده، خواستار قطع تعقیب خبرنگاران و بلاگ نویسان و دادگاه‌های نمایشی شد. اما رهبر هیئت ایران محمد جواد لاریجانی در ژنو از موقع تهران پشتیبانی کرده است.
نیروهای امنیتی تحت فرمان پیمان ناتو دیروز در سمت مرجع یک پایگاه عمده طالبان در ولایت هلمند باسن پیشتر رفتند. این در حالی است که عملیات گسترده علیه جنگیان طالب در این منطقه روز شنبه آغاز یافته، اینک وارد روز چهارم شد. ژنرال امین الله پاتیونی، یک فرمانده ارشد نیروهای افغانی در عملیات مشترک گفت فعلا تقریبا همه منطقه تحت نظارت نیروهای ائتلاف در آمده است.
دادگاه ولایت سغد 4 ساکن ناحیه اسفره را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان به مهلت از 8 تا 30 سال محکوم به زندان کرد. این افراد که در میان آنها یک نابالغ هم بوده است، ماه اکتبر سال گذشته بازداشت شدند. وکیل مدافع نصیب الله زبرزاد اما گفته است تنها کاری که موکل او انجام داده است، تامین امکی فراریش با مواد خوراکه بود. زبرزاد نخستین نابالغ است که با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان محکوم می شود.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به آن عیب‌دار کرد که این کشور را به دامن دیکتاتوری نظامی تله می‌دهد. خانم کلینتون پیش از ترک قطر به قصد سعودیه خواستار تحت تحریمات نوی سازمان ملل قرار دادن سپاه شد. در پی ملاقات با کلینتون، وزیر خارجه عربستان سعودی گفت تحریمات شاید کار دهد، ولی همسایه‌های ایران در خلیج فارس حل زودتر مسئله را می‌خواهند. اما او نگفت که منظورش چیست. در مسکو سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دعوت کرده است از تحریمات علیه ایران با دندان حمایت کند.
مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند یک بخش طولانی شاهراه دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطاتی میان مرکز و شمال تاجیکستان تحت خطر فرو ریختن ترمه قرار دارد. به گفته این مقامات در روزهای نزدیک گرمتر شدن هوا در نظر است و در چنین صورت خطر ریختن ترمه در مناطق کوهستانی این شاهراه بیشتر می شود. طی چند روز اخیر در منطقه میخوره شاهراه دوشنبه خوجند بیش از 10 ترمه فرآمده است و رواهای نقلیات از این راه متوقف شده است.
و مجله روسی فینانس فهرست جدید افراد ثروتمندترین این کشور را نشر کرد. امسال در این فهرست مقام اول را ولادیمیر لیسین، مالک کارخانه های فلادگودازی نوولیپس صاحب شد. طی یک سال اخیر دارایی لیسین 54 ساله از 7 میلیارد 700 میلیون دلار تا به 18 میلیارد 800 میلیون دلار رسیده است. میخائیل پروخوروف که سال پیش ثروتمندترین مرد روسیه شناخته شده بود، با این وجود که داراییش از 14 میلیارد سال 2009 اکنون به 18 میلیارد نزدیک شده است، این بار در مقام دوم جای گرفت. مجله می‌نویسد کشد که با وجود بحران سراسری جمع دارایی افراد میلیاردر در روسیه تا یک سال اخیر 84% دیگر افزوده به 140 میلیارد دلار نزدیک شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنواندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
وعده شفافیت کجا شد؟ انتقاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دخالت مقامات دولتی در امور انتخابات.
8 سال محبس برای کمک به امکی فراری. دادگاه سغد باز 4 تن دیگر را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان روانه زندان کرد.
و انتقاد کشورهای غرب از وضع حقوق بشر در ایران در نشست سازمان ملل در ژنو. مجله بامدادی سه‌شنبه 16 فوریه را از رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را از موضوعهای تاجیکستان شروع میکنیم. ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلام با نشر یک بیانیه و با یک نشست خاص خبری از دخالت مقامات دولتی در امور انتخابات پارلمانی شکایت کرد. مقامات حزب چنین دخالت گسترده را مناقض با وعده رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره برپا کردن یک انتخابات شفاف و عاری از دخالت مقامات میخواند.
در حقیقت مرزا طی چند روز اخیر درباره بازداشت مبالغان حزب نهضت در این و آن حوزه انتخاباتی گزارش زیاد می رسید، ولی مقامات حزب می گویند نهادهای مسئولی برگزاری انتخابات تا کنون به نامه های رسمی در زمینه این قانون شکنی ها نوشته آنها اصلا پاسخی نداده اند. اما مرزا معلوم می شود تنها حزب نهضت اسلامی نیست که از وجود دخالت مقامات در جریان انتخابات شکایت می کند. از دوشنبه با جزئیات بیشتر این موضوع همکاری ما کیوم عرصی اتو.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نقض بندهای قانونی انتخابات درباره تبلیغ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی از طرف مقامات دولتی انتقاد کرد. مسئولان این حزب با نشر یک بیانیه از دولت خواستند که کارمندان نهادهای دولتی را که به کار حوزه‌های انتخاباتی دخالت کرده مانع تبلیغ نامزدها می‌شوند و وعده به تکرار رئیس جمهور درباره شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برند به جزا نگذارد. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت که در حضور خبرنگاران و ناظران بین المللی صحبت میکرد گفت
بعضی مسئولین دولتی به خاطر رسیدن به اهداف شخصی و تأمین غلبه حزب خود به هر راه و وسیله آمادند قانون و وعده پرزیدنت را بشکنند.
بیانیه حزب نهضت اسلامی در حال پخش شد که در یک هفته گذشته 4 تبلیغگر آنها در ناحیه وحدت را که در ماشین هایشان عکس های بزرگ نامزدهای این حزب را چسبانیده بودند بازداشت و طول چند ساعت نگهداری کردند. همین طور در شهر کلا 5 مبلغ دیگر این حزب هنگام ملاقات با انتخاب کنندگان از سوی مقامات امور داخلی بازداشت شدند. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت میگوید از روی چنین به گفته او قانون شکنی ها به عنوان کمیسیون مرکزی انتخابات دادستانی حوزه های انتخاباتی و حکومت های بعضی از محل ها نامه فرستاده، ولی در جواب فقط سکوت آنها را دیدند. میزراب کبیروف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا کنون به عنوان این نهاد انتخاباتی حدودا 100 نامه وارد شده است که نزدیک 50 عدد آن تنها از طرف نمایندگان حزب نهضت نوشته شده است. ولی آقای کبیروف گفت اکثر این نامه ها راجع به مشکلی های جزئی بودند که پاسخ هایشان را به حزب ها فرستادند و امید دارد که این جواب ها نمایندگان حزب ها از جمله حزب نهضت را هم قناعتمند کرده است.
زیرا که نسبت اون قرارهای قبول کرده کمیسیون مرکزی انتخابات آنها دوباره یا از بالای این جواب های حل شده شکایت نآوردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قبل صاحب نظران بعد از حزب حاکم خلق دموکرات به اصطلاح دومین حزب توانا ارزیابی میشد که با بیشتر از 1200 نماینده خود وارد انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی شده است. این در حالی است که شاکر جان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد به وکیلی پارلمان از حوزه انتخاباتی ناحیه کانی‌بادام در ولایت سغد نیز در صحبت به آزادی از دخالت کارمندان نهادهای دولتی هنگام تبلیغ نامزدها شکایت کرد و گفت که رهبران اداره های دولتی در کانی‌بادام از ساکنان دعوت کردند که به طرفداری حزب خلق دموکراتی حزبی که رهبری را امام علی رحمان به عهده دارد رای دهند.
راهبران زینه های مختلف، رئیسان محله، خواجگان دهخانی و راهبران شهرهای دیگری خوشگیداری را جمع کرده، از جمله دیرکتوران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه مخصوص و غیره، سفارش و دستور داده استاده است تا که به فائده نامزد حزب خلق دموکراسی کار کند.
این گفتمان ها در حالی است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نخستین گزارش میان دوره خود که هفته گذشته منتشر شد، جریان برگزاری مرکه انتخاباتی در تاجیکستان را مورد تنقید قرار دادند. در این گزارش از نابرابری شرایط شرکت احزاب سیاسی، مداخله حکومت های محلی و نامطابقت قانون انتخاباتی این کشور با موازین بین المللی اظهار نگرانی کرده می شود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی،
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی، تحولات مربوط به کارزارهای انتخابات پارلمانی تاجیکستان را توسط برنامه های رادیوی آزادی و هم از طریق سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org دنبال کنید. اما در ادامه مجله بامدادی ادامه موضوع های تاجیکستان، دادگاه ولایت سغد باز 4 نفر دیگر از ساکنان ناحیه اسفره را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان محکوم به سالهای طولانی زندان کرد. یکی از این متهمین به 8 سال زندان، ولی بقیه به 15، 17 و 30 سال زندان محکوم شدند.
و ما عبدالقیم، در مورد نفری که 8 سال گرفت، یعنی نصیب الله زبیرزاد، این نکته را نیز باید گفت که او نخستین نابالغی در ولایت سغد است که با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان محکوم به زندان می شود. هرچند گناهی او فقط از این عبارت بوده که برای عمک فراریش که در یک کوهستان اطراف چارکوه پنهان شده بود، هر سری چند وقت غذا می برد. جریان مرافع این پرونده را همکاری ما معصومه محمد رجب از خوجند پیگیری کرده است.
با گفته نسیم احسانوف، دادرس دادگاه ولایت سغد، رئیس مرافعه پرونده این افراد، دادگاه نصیب الله زبیرزاد نوجوان را برای آن گناهکار حسابید که وی به یک خیشاوندش، عضو حرکت اسلامی ازبکستان که تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق قرار داشت، کمک می رسانید.
سهمی نابالغ نصیب الله زبیرزاد رفتیم رافع سودی از دران ظاهر شد که وی بیوسته با همین احمد و عبدالجمیل و دیگر هم مسلکان او از جهتی موادهای خوراکه تامین کرد، از بازاری شهری اسفره موادهای خوراکه خریده سری وقت برده با آنها پیشکش کرده است، تامین کرده است و برای همچون یاردمچی وی را سود گناهکار حساب کرد.
نسیم احسانوف، دادرس دادگاه ولایت سغد، افسود که دادگاه نو به سن 18 قدم گذاشتن نصیب الله زبیرزاد ساکن اسفره را به نظر گرفته و وی جزای مینیمالی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن تعیین کرد. اما وکیل مدافع نصیب الله زبیرزاد فیروزه رحیموا حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌اش نادرست خواند و گفت
یعنی ها مقصد این گروه جنایتکاری اومد هیچ نمیدوند، یکان چی نمیدوند، درسته یکان اول همون اتحاد جنایتی که در مرافع سودی پرسیده شد، عموما درباره این شخص نصیب الله زبیرزاد کی بودن است، چی بودن است، عموما یکان خیلی تصورات ندارد. یکان کرداری و همین که آیدی آن که امکر در کفتکو جنایی بود و کارماندانی میویسه او رو کفتکو میکدن میدونیست، لیکن از مقامات های حفظی حقوق پنهان داشت، آیدی جای قرار داشتی امکر.
خانم رحیموا همچنین گفت از حکم دادگاه سغد و دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کاساسیونی خواهد برد. ضمن این برای بار نخست یک جوان نابالغ در ولایت سغد از جانب دادگاه با جرم همکاری با گروه حرکت اسلامی ازبکستان به زندان فرستاده شد. همچنین دادگاه سغد 3 اعضای دیگر این گروه، احمدوف عبدالجمیل را به 30 سال و احمدوف مظفر و قیوموف عبدالرحمن را به 15 و 17 سال روانه زندان با مصادره اموال کرد. از روی حکم دادگاه این نفران بعد آزادی در مدت 5 سال حق اشغالی وظیفه های دینی را نخواهند داشت. ولی انور نورمحمدوف، وکیل دفاع عبدالجمیل احمدوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جریان بازبینی دادگاهی پرونده نفران محکوم گشته عضو حرکت اسلامی ازبکستان بودن خود را رد کردند. بازداشت 4 نفری محکوم شده در ماه اکتبر سال گذشته در ناحیه اسفره زادگاهشان صورت گرفته بود. معصوم محمدوف محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شما نگون گرامی، شما نیز حتما در شبکه اینترنت سری با سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بی پیوندید. اما در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، نمایندگان چندین کشور غربی در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو درباره وضع حقوق انسان در ایران در پی انتخابات پربحث ریاست آن جمهوری اظهار نگرانی کردند. این شورا که سال 2006 تأسیس یافته است، برای نخستین بار به ارزیابی وضع حقوق بشر در ایران پرداخت.
در واقع میرزا بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات، ایران به محض اعتراضهای گسترده که این کشور از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 نظیرش را ندیده بود، تقریبا به طور پیوسته در سرخط اخبار بین المللی قرار دارد. به طور بی‌رحمانه سرکوب کردن اعتراضها و بازداشت طرفداران مخالفین یک مایه دیگر نگرانی‌ها و انتقادات غرب از عمل کرد های دولتی ایران است. تفصیلات بیشتری بحث های دیروزه نشست ژنو در گزارش از همکاری ما لطیفی لطیفی.
نمایندگان کشورهای غرب دیروز در شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان در مورد وضع حقوق بشر ایران و شیوه خوشنط‌آمیز برخورد مقامات تهران با اعتراضهایی که بعد از انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری سال گذشته به عمل آمدند اظهار نگرانی کردند. ضمن همایش ژنو، سفیر فرانسه ژان باتیست ماتی گفت که وضع حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات 12 ایون که در آن محمود احمدی نژاد را برنده اعلام کردند بدتر شده است. در طول 8 ماه گذشته وضع به طور جدی بدتر شده است. مقامات شهروندانی را که از راه آسایشته حمایت حقوق خود را طلب می‌کردند سرکوب کردند. امریکانی سرکوبی های غیرقانونی شهروندان آسایشته ایران را محکوم نمود. معاون وزیر امور خارجه امریکا مایک پوزنر از تهران دعوت کرد که محدودیت های آزادی سخن را بکار کرده و به عذاب و شکنجه خبرنگاران و محبوسان سیاسی و هم به محاکمه های نمایشی دیگراندیشان در دادگاه های کشور خاتمه دهد.
We're deeply concerned also about status of detainees in Iran, including foreign nationals.
ما را وضع بازداشت شدگان ایران از جمله خارجی ها و 4 شهروند آمریکا و عدم بررسی ضروری پرونده هایشان عمیقا نگران میکند. با علاوه مرافع های نمایشی ناشایسته سال گذشته، گزارش های با اعتماد هست که بازداشت شدگان را مورد عذاب و شکنجه قرار داده با آنها غیر انسانانه معامله میکنند. اعلان پیروزی احمدی نژاد در انتخابات باعث اعتراضهای گسترده مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران شد. در نتیجه سرکوبی گردهمایی‌های اعتراضی بیش از 2000 نفر فعالان و حامیان حقوق بشر بازداشت شده، بسیاری آنها در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. 2 نفر را در رابطه با خشونت‌ها با حکم دادگاه به قتل محکوم کردند، در حالی که یکی از این محکوم شدگان حتی قبل از انتخابات بازداشت شده بود. نماینده آلمان نیز گفته است که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با تظاهرگران عمیقا نگران است. با اظهار نگرانی همسان، سفیر بریتانیا در ژنو پیتر گودر هم به تهران توصیه داد تا که برای تحقیق خشونت‌های بعد از انتخاباتی و ارزیابی بی‌غرضانه وضع حقوق بشر در بریکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون را دعوت کند. عضو هیئت ایران دیپلمات والامقام سعید حسین رضوانی به خبرنگاران گفت در حالی که نظام دادگاهی کشور خودش از عهده تحقیق اتهامات مذکور برآمده میتواند، ضرورت به تحقیق بین المللی وجود ندارد. با وجود این وی گفت که ایران تمام بازجویان مستقل سازمان ملل متحد را آشکارا دعوت نموده است از کشور بازدید کنند. دیگر اعضای هیئت ایرانی از وضع بشر کشور حمایت نموده غرب را در میان های دوگانه عیبدار کردند. رهبر هیئت محمد جواد لاریجانی گفت که ایران برای دفاع حقوق انسان برخورد اصلی و درازمدت را روی دست گرفته است. لاریجانی به حیث مثال بازداشتگاه کهرزک را یادآور شد که طبق خبرها لااقل 3 بازداشت شده در اعتراضهای بعد از انتخاباتی در این زندان بر اثر عذاب و شکنجه هلاک شدند. من میخواهم گویم که همون لحظه ای که ما خبردار شدیم که در بازداشتگاه کهرزک قانون شکنی ها رخ میدهند، در ظرف کمتر از 24 ساعت آن را بستند. لطفاً این را با بازداشتگاه های گوانتانامو و ابو غریب مقایسه کنید. آیا آنها با چنین صورت بسته شدند یا خیر؟ این در حال است که در عرفه ارزیابی وضع حقوق بشر در ژنو برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر شیرین عبادی هم از جهان دعوت کرد که دیر نشده به مردم ایران کمک کنند.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه و دیگه خشونت دولتی رو تحمل نکنن. وقتی که میگم فردا دیره، یعنی همین، یک فاجعه حقوق بشری در ایران ممکنه اتفاق بیفته.
کشورهای غرب تعقیب اقلیت‌های مذهبی از جمله پیروان دین بهائیه و اهل تصوف رو در ایران نیز مورد انتقاد قرار دادند. نمایندگان ایران در پاسخ گفتند که تمام اقلیت‌های دینی که از جانب دولت ایران پذیرفته شدند از حقوق همسان برخوردارند و یگان نماینده دین بهائیه در ایران برای عقیده‌های مذهبی‌اش محاکمه نشده است. این در حالی است که چند کشور نظیر کوبا و ونزوئلا از وضع حقوق بشر ایران حمایت نمودند. نماینده روسیه گفت که تلاش‌های ایران برای تهیه برنامه عمل در عرصه حقوق بشر را باید دستگیری کرد. لطیفی، رادیو آزادی.
بررسی وضع حقوق بشر ایران در نشست شورای حقوق انسانی سازمان ملل در ژنو شنونده گرامی تو این لحظه مجله بنیادی ما و شما همچنین از شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره دخالت مقامات به جریان انتخابات و هم از محکوم به زندان شدن 4 تن دیگر از ساکنان اسفره با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان صحبت کردیم.
یک مطلب اصلی ما در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی بحث پیش از انتخاباتی دو نامزد سیمیدین دوستوف و اکوشا کبیری است که در حوزه فیض‌آباد برای کرسی وکیلی پارلمان تاجیکستان مبارزه میبرند. اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
به عشق جوانم گولی تنها گولی گولی تنها گولی به خزانم گوله تنها گولی گوله گوله تنها گولی در عشق تو من اسیرم وصلی تو را گولی خواهد دل عشق منو تو خواهد دل شنف تو رازی دیلا
پنجی پنجی اگاز من عرمی پنجی پنجی در عشق پانی گنجی پنجی 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 شنف تو هم پنجی
خزانی توی بهاری گلی گل گل تنها گلی به تو بیمارم چاره ندارم گلی گل گل تنها گلی در عشق تو من اسیرم وصلی تو را گلی خواهد دل عشق منو تو خواهد دل شناخ تو رازی دیرم
پنجی پنجی اگاز من
مجله بامدادی سه‌شنبه 16 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا فرصت است برای یک نگاه فشرده به سرخط 3 گزارش آینده برنامه.
بحث روبرو در استودیوی آزادی مباحثه سیمیدین دوستو و اکوشا کبیری دو نامزد به وکیلی پارلمان در حوزه فیض‌آباد.
از روغن نترسید، دانشمندان میگویند طرح این نیروگاه طرح سنجیده شده است و خطر ندارد.
و بازداشت یک گروه غارتگر در واسع.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تو انتخابات پارلمانی تاجیکستان اینک 12 روز دیگر باقی میماند. رادیوی آزادی در برنامه‌های گذشته‌اش با چندی از نامزدها از احزاب مختلف بحث‌های روبرو آراسته بود و تصمیم گرفته است این عنعنه را تا روز انتخابات ادامه دهد. البته شنونده عزیز باید بگویم که به محض تنگی فرصت ما توانی به چنین بحث‌ها کشیدن کل نامزدها را نداریم، ولی تلاش خواهیم کرد حداقل رقیبان انتخاباتی در حوزه‌های داغ‌تر را به چنین بحث‌ها دعوت کنیم.
مهمانان نوبتی را ما به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه از همین نگاه انتخاب کردیم. تقریبا در همه انتخابات های پارلمانی یکی از داغ‌ترین حوزه ها که همیشه شاهد رقابت های شدید بود حوزه فیض‌آباد است. این بار نیز در این حوزه چند رقیبی بالقوه وارد رقابت شده اند. نامزدها به وکیلی از احزاب گوناگون تاجیکستان را دعوت کرده و بین آنها مباحثه مستقیم می‌آراست. مهمانان امروزی ما دو نامزد از این حوزه اکوشا کبیری نامزد حزب نهضت اسلامی و سیمیدین دوستوف سردبیر هفته‌نامه نگاه است که داوطلبانه نامزدی اش را پیشبری کرده است. گرداننده صحبت همکار ما حرمگل قادر است و رشته صحبت را به او می‌دهیم.
حالا در استودیوی ما یکوشا کبیری نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سیمیدین دوستوف نامزد مستقل و حضوری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حضور دارند. محترم نامزدها، اولا شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی و نخست میخواستم که خیلی فشرده برنامه نامزدی خود را برای شنوندگان معرفی کنید. مرحمت یکوشا کبیری بفرمایند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، اولا تشکر که شما را به این دستگاه دعوت کردید و بعدن امروز معارف تاجیکستان در آن حالتی که دارد جوابگوی آن کادرهایی که زمانه طلب میکنه قریب کی نیست. وقتی اون راست است که در برابر برنامه دولتی باید مکتبهای خصوصی و دانشگاهی خصوصی زیاد شود که تو اینکه در رقابت با مکتب‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی تواند که یک راه خوبی را به میان بگذارد که کادرهای زمانوی تربیت بیاوند. و چیزی از هم مهم برای ما این است که بسیار خوب می‌شود که مکتب و معارف بالای تعلیم سر و کار بگیرد، نه بالای تربیت. حالان که تربیت این خاصی پدر و مادر و شخصانی هست که تو سنی بلاغت آنها را به وای می‌رساند.
و خوب سمیدین دوستو برنامه شما،
من فکر میکنم که اگر به مفهوم مجلسی نمایندگان جایی است که باید نمایندگان طبقه های گوناگون این جامعه و این کشور آنجا جمع بیایند تا توسط تهیه و ایجاد قانون ها زندگی مردم را بهتر سازند، پس مهاجران کاری تاجیکی بیش از 800 هزار نفر یا 1 میلیون نفرند، حق حلال دارند که در پارلمان نماینده های خود را داشته باشند. مسئله دیگری که من در برنامه خود به آن توجه مخصوص می دهم این مسئله نفقه است. سن سال نفقه را در 2 سال نزدیک با از سن 63 به 60 برای مردان و تا 55 برای زنان فراورد. وظیفه پارلمان آینده این است که باید در قانونگذاری معین کرده شود که نه کمتر از 8% مجموع محصولات داخلی به ساحه معارف جدا می شود و در این صورت الحال آن کمتر از 4% است. در اون صورت همچنین با عوض کردنی با استفاده از بعض آلات نو ما می توانیم حداقل تا 250-300% معاش آموزگاران نمان را در 2 سال نزدیک بالا ببریم.
خب معلوم است که 54% جامعه ما را زنان تشکیل می کنند و اکثریت انتخاب کنندگان نیز زنان هستند و امروز این قشر به دستگیری و بازنگری وضع و شرایط خیش در جامعه نیاز دارند. در برنامه های شما موضوع زن و رسیدگی به این قشر مطرح شده است.
امروز ما قریب که در 50 واخری در دوام یک 15-20 روز ما داشتیم، در اکثر جایی که امروز با ما وا میخرند یعنی فقط مردها هستند، مگر که در چند جا یعنی با حضور زنها. و امروز ببینید اکثر جایی هایی که زنها کار میکنند یعنی کارهایی هست که حتی برای مردها مشقت است. از جانب مثال اهل علم برای به مسجد رفتن زنها فتوا شد که یگانه چیزی که معرفت زنها را کم هم که باشد میتوانیست از نقطه نظر دینی بالا بردارد منع کرده شد، ولی از جانب همین گروه یگان فتوای به خاطر کاری سخت نکردن زنها یا با کاری اون که دویم درجه و سیم درجه که در کوچه ها فقط ما میبینیم زنها کار میکنند، نه اینکه مردها. اینه کاری رفتن راه رو یا که برف رفتن و دیگر کارهایی که در تمام دنیا این رو فقط مردها میکنند، ولی در تاجیکستان این بدوش چی زنها است. حزب نهضت میتواند که به همین خاطر با معرفت کردن زنها و فعال بودن آنها هم در جامعه هم در سیاست یک راه حل رو نسبت به آینده کادرها داشته باشه.
اولی حزب زنهای
رئیس حزب نهضت زنان میشه. حزب زنهای اسلامی تاجیکستان. من میخواستم در اطراف گفته های جناب کبیری به چند نقطه توجه کنم. اول اینکه جناب آکوش کبیری و خصوص در تاجیکستان که 97% مسلمانانند و باز از این 97% اکثریت کلی مردم اهل سنت و جماعت و در مذهب امام ابو حنیفه قرار دارند، کشیدن زنها به سیاست خیلی 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 مشکل است. ولی من فکر میکنم که البته در همه گونه محیط سیاسی همه گونه حزب های مذهبی کوشش میکنن که به زنها تأثیر رسانن، زیرا اکثریت حزب های مذهبی از تکنولوژی های مانیپولیتیوی استفاده میکنن و از این نگاه استفاده زنها در معرکه های فرض کردیم انتخاباتی، چون زنها به صورت طبیعی تأثیر پذیرترند، از این رو من فکر میکنم که اگر هدف واقعا بالا بردن آبروی فرض کردیم زنان تاجیکند که امروز شاید زیاده از 70,000 نفرشون در مهاجرت کاری هستند، ما اگر واقعا راه حل این مسئله رو میخواهیم، ما باید اسباب و آلات اداره کنی یا حل این مسئله ها را مطرح سازیم. فرض کردیم در مسئله مهاجرت کاری اگر با ما دست دهد در سطح پارلمانی، اگر کمیته کار با مهاجران تأسیس بیابد، من فکر میکنم که در خیلی خیلی مسئله ها از اون جمله در مسئله زنهای مهاجر میشود خیلی از مسئله ها را حل کرد.
سنگین اشریوچ، آیا شما مثلا میگین که من بیشتر نمایندگی میکنم با مهاجران مهنتی و چون این تأسیس کمیته مهاجرتی مهنتی رسیدگی ما به مشکلات اونو قبلا هم مطرح بود در جامعه تاجیکستان، ولی آیا تا به امروز شما مثلا در خارج کشور با یگان در اساس یگان برنامه های مشخص و اینکه نبدن در دایره انتخابات با مهاجران یگان واخوری گذراندید و اینکه در تماس بودید و امروز مثلا در این جهت با انتخاب کننده های حوزه خودتان چی مسئله اینکه چه خل رسیدگی میکنید؟
یک حجت با نامی برنامه پیش از انتخاباتی من در سال 2005 در صفحه 2 آن این پیشنهاد را آورده و من شادم از اون که این پیشنهاد من امروز در برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به صفت وزارت علاهیده قرار دارد. من فکر میکنم که این مسئله است که باید مطرح شود و رای حل آن را یافت. ببینید امروز تقریبا 35% یا 40% فاند معاش ما رو کارفرمانده روس و قزاق و دیگر نمیدهد با سبب های گوناگون، و اگر این حتی اگر 3-1 معاش باشد، پس ببینید که اگر ما در سال 2008 3.5 میلیارد دلار آورده باشیم، پس ما نتوانستیم از کارفرما 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری دیگرمون را بگیریم. این برابر است با مرحله یکمی گسیر آغان. در برابر این هر مهاجری کاری میتواند به شما گفته که حداقل 4-1 یا 3-1 پولی که او به تن میگیرد از کارفرما، این پول را با مقامات انتظامی روسیه از میلیسه و فمیس و قور و بلای دیگر از او کشیده میگیرند. اگر ما این کمیته تشکیل یابد، بگذار بودجه اون 30-40 یا 50 میلیون دلار اختصاص شود، بگذار اون کلانترین وزارتخانه تاجیکستان باشد و آن میتواند حداقل بعد از 1-1.5 سال تجربه گرفتن با کارمندان این کمیته، ما میتوانیم حداقل 30 یا 50% این مبلغ ها را کشیده به کشور بیاریم. سخن درباره میلیارد دلار می رود.
در همین ایلوهای همین سخن های برادر یک چفته نیستم که نوابسته از اون که کدام وکیل از کدام حزب و سازمان است، وقتی که پیاده میکنند عملی مهاجرت را یا که کمک با مهاجرین باید دستگیری بیاورد. متاسفانه وقتی که وکیل پارلمان رئیس حزب نهضت با مهاجران در روسیه و دیگر جا زیادتر واخوری کرد و از احوال آنها باخبر شد، با جای اینکه دستگیری بیاورد از حساب مقامات یا که از حساب رسانه های خبری حتی مکتوب های ساخته پیشنهاد شد که گویا که مهاجرین با وکیل ها احتیاج ندارند، گویا که یعنی که واخری با وکیلای پارلمان تاجیکستان بیهوده باشد.
آقای میشرش، ما اگر از خلاصه بگیریم از زمان برآمدتون از برنامه حزب خلق دموکراتیک فراتر رفتید، ولی در گمانم نمیافته که شما هم نامزد حزب خلق دموکراتیک و هم نامزد مستقل. منظور من این است که وقتی که شما میگیم باید پارلمان صدا داشته باشه، باید داشته باشه، وقتی که وارد شدیم فرض کردیم شما وکیل پارلمان، آیا همچو بنماینده از حزب خلق دموکراتی همین حرفی که حالا میزنید هو وقت همین حرفا صدا میدین یا نه، یا ما منتظر هستیم که مثلا نظر و یا موقع سیمیدین دوستو و موقع مثلا مویدین کبیری شادی شبدالوف دو حزبی و یکی ما میگیم پتانسیل سیاسی شما ضعف است؟
من فکر میکنم که اکثرا حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، من اولین که مسئول نیستم که از نام این حزب گپ زنم، همچون من اعضای این حزب هستم ولی من نامزد مستقل هستم و در اونجا نیز نفران گوناگون، سطح دانششان گوناگون، متخصصان ساخهای گوناگون کار و فعالیت میبنند و نمی شود که برای خطای فرض کردیم یک گروه وکیلان باید دیگران جواب دهند. ولی من فکر میکنم که امروز ما میتوانیم در زیر کفالت شخصی پرزیدنت امانالی رحمان آواز روشن کنیم، در دایره قانونگذاری کشور توانیم در سیاست ها در این یا آن ساها سهم بگیریم.
این مکتب سیاسی پرزیدنت و او برنامه حزب خلق دموکراتی که شما قبلا گفتین که عملی شوه، پس این کجا شد؟
چرانه من گفتم که در این معرکه انتخاباتی من برانم که با استفاده از سیاستی، با استفاده از مکتب سیاسی پرزیدنت امام‌علی رحمان، این مکتب یک خصوصیت دارد، از خود میگذرید با گروه های بزرگ بزرگی، چی فیض آبادی ها، چی وحدتی ها، چی راغانی ها و نرآبادی ها، البته واخوری ها خواهم کرد و من فکر میکنم که انشالله آنها حداقل از من شرم نخواهند داشت.
برای همین است که اگر به مرحمت پرزیدنت با اون چیزایی که امروز ما نظر کنیم که پیشکی تحلیلگرا میگن که سیتی میگذرد و فراکس تشکیل نمییابد، یعنی گفتنی هستن که پارلمان به حال خودش باقی میگذارد و تغییرات در تاجیکستان نمیشود.
خب تقریبا وقتی صحبت ما به آخر میرسد و هر دو نامزد یک دقیقه وقت دارید که برای انتخاب کننده تون چی گفتنی دارید، بفرمایید.
من از همه شهروندان تاجیکستان با استفاده از افیر رادیو آزادی و هم سامانه اینترنتی آن دعوت به عمل می آوردم که فعال باشند و در روز انتخابات حتما در انتخابات شرکت ورزند. باقی از مسئولان انتخاباتی و حکومتی دعوت به عمل می آوردم که کوته نظری نکنند، از منفعت های گروهی را فراموش کنند و فساد و تقلب دست نزنند و ما این معرکه سیاسی را با یک معرفتی بلند دی شهروندی و سیاسی دایر سازیم ریز یا در رشد ملی تاجیکان این قدم نوبتی است.
اکوشا کبیری
و بگذار انتخابات برای ما همچون یک مجلسی که یا که آن جلسه که برای بزرگداشتی امام اعظم که امروز آب روی ملت ما رو بلند برداشت، با یک بار دیگر انتخابات طرزی بگذارد که او بروی ملت و وطن ما چی بالا برود و در آخر دعا میکنیم که این ملت ملتی سربلند باشد، این جامعه آرام و باثبات باشد تا اینکه فرزندای ما در حق گذشته هاشون به نیکی یاد کنند. با آخر دعوانا ان الحمدلله فی
رضا. تشکر، سلامت باشین. من دعاگوی هستیم که دو کس در ارزنده دو کرسی باشه، یک کرسی نه.
تشکر.
خوب بحث روبروی اکاشا کبیری از حزب نهضت اسلامی و نامزد خود پیشبری شده سمیدین دوست و اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و سردبیر هفتنامه نگاه بود که هر دو نامزد از حوزه انتخاباتی رقم 11 در ناحیه فیض آبادند و در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه گرداننده این بحث همکاری ما هرنگولی خادر بود.
همین خیل استید ما جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فلال تا ایبی نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان ارجمند، مجله بامداد سه شنبه 16 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه گزارش ها از تاجیکستان، در حالی که نگرانی ازبکستان در رابطه با پیامدهای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در حال افزایش است، گروهی از دانشمندان تاجیک روس در محل این نیروگاه پژوهش‌هایی را در زمینه‌های گئولوژی، جغرافی، اکولوژی و سیسمولوژی انجام می‌دهند.
و عبدالخیم بر اساس یک طرز زلزله شناسان تاجیکستان تاثیر محیط اطراف به سربندی راغون را می‌آموزند تا در صورت وقوع آفات‌های طبیعی از قبیل زمین لرزه یا لغزش خاک این سربند آسیب نبیند. اما عبدالخیم ظاهرا این تحقیقات اضافی در راغون به خاطر اطمینان دادن به آنها است که میگویند سربند راغون در منطقه زلزله‌خیز جایگیر است و میتواند برای منطقه خطری عظیمی ایجاد کند. همکار ما خورشید همدان در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
طبق اطلاع مسئولان پژوهشگاه ساختمان بعض زمین‌لرزه تاب‌آور و سیسمولوژی فرهنگستان علمی تاجیکستان، گروهی از متخصصان این مرکز علمی از آغاز کارهای ساختمانی در محل نیروگاه برق‌آبی راغون قرار دارند که به آموزش و تحقیق بواسطه قشر زمین و سیسمیتیک آن مشغول هستند. افزون بر این، اخیراً برخی از متخصصان و عالمان روس که در گذشته در تهیه لایحه و آغاز ساختمان نیروگاه راغون در دوران شورای پیشین دست داشتند، به این ساختمان جلب شدند. نیکلای ساوچنکوف یکی از این متخصصان است که زمان معاون سروزیری تاجیکستان و رهبر اول ساختمان نیروگاه راغون بوده است و در یک گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت ساختمان راغون از همه لحاظ، یعنی جنبه اکولوژی، فنی، توازن آب و سیسمولوژی مطابق با معیار است. با گفته وی، راغون میتواند آبانبار بزرگ برای تنظیم آب برای کشورهای منطقه بخصوص کشورهای پایان آب گردد.
استواری پلاتین این نیروگاه در نسبت زمین لرزه های احتمالی از مسائل است که در مد نظر متخصصان و بخصوص مهندسان قرار دارد. البته تاب‌آوری پلاتین برای 8 درجه ریشتر در نظر گرفته می شود، اما پژوهشی که انجام داده شد ثابت می کند که سد راغون توان تاب‌آوری زمین لرزه 9 درجه ریشتر را دارد. این خیلی دقیق سنجیده شده است و نباید شبهه در این زمینه وجود داشته باشد. من به عنوان مهندسی که بیش از 30 سال باز در ساختمان نیروگاه ها فعالیت دارم به این تاکید میکنم.
این در حالی است که اکادمیک ثابت نعمت‌اللهی یکی از زلزله شناسان تاجیک در مورد میزان زمین لرزه در منطقه شرق تاجیکستان میگوید
خواهید تا ترسانده زمین جمعی خواهید اونجا با 6 بال بود چی اکن 6 بال هم ساخته نمیتونیم، فقط یک گفته بود که منیتون همه وقت در کار چیزی در کاره در کار گفتم در کار
زمین لرزه هایید که این ناحیه در منطقه شرق تاجیکستان واقع است در بیش از 60 سال پیش رخ داده بود. از سوی دیگر جهانگیر نظامی رئیس پژوهشگاه ساختمان به زمین لرزه تاب‌آور و سیسمولوژی فرهنگستان علمی تاجیکستان بر این نظر است که موقع جغرافی نیروگاه راغون برای ساختمان آن همچنان موافق است.
شرایطی که از نقطه نظر گئولوژی، گئوتکتونیکی، سیسموتکتونیکی بود، اما مونده است، یکون دیگر نشده است، از آنی که مثلا ساختار دیگر شد، دولت دیگر شد و دیگر نمی‌آید آن چیزی که بود.
اخیراً شوکان میرزیویف نخست وزیر ازبکستان با ارسال نامه به عاقل عاقلوف همتای تاجیکش بار دیگر از پیامدهای منفی بنیاد نیروگاه راغون یادآوری شده و خواستار ارزیابی بین‌المللی آن تحت وصیت سازمان ملل متحد شده است.
تحقیق اضافه محیط و شرایط بنیاد نیروگاه راغون که مایه بحث شدید در سطح منطقه شده است. اما اینجا از موضوع مایه بحث های فراملی میگذاریم و میرویم به ناحیه واسه. مقامات ملیسه این ناحیه میگویند یک گروه 4 نفری دزدان را بازداشت کرده است که تا دو ماه اخیر 26 دکان را در منطقه کلاب غارت کرده اند.
یک نکته جالب توجه این است که میرزا که این افراد طبق قانون اخیری اوف همین دو ماه پیش از زندان آزاد شدند، ولی شغل در آزادی برای خود پیدا نکرده دیگر باره پای به پیراهی خطرناکی دزدی و غارتگری گذاشتند. راهی که طوری میبینیم آنها را دیگر باره به کنج زندان آورد. تفصیلات این موضوع در گزارش مومن احمدی خبرنگار آزادی از منطقه کلاب.
کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه یک گروهی را بازداشت کردند که در غارت 26 دکان سودا در این ناحیه و شهر کلاب گمانبر دانسته می شوند. خیرالدین جعفروف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مذکور می گوید این گروهی 4 نفره که هر یکی از مناطق گوناگون تاجیکستان بودند در ماه دکبر سال گذشته موافق قانون درباره اوف از زندان رها شدند. با گفته او این گروه که همگی جوانانند با مقصد به دست آوردن مبلغ دوام دو ماه اخیر به غارتگری شغل داشتند. اینچونین این منبع جنایت صادر کردن این گروه را در دیگر مناطق تاجیکستان نیز از احتمال دور نمی‌داند. در همین حال رحمت علی کمالوف یک کارشناس محلی میگوید دوباره روی آوردن جوانان به جنایت پس از رهایی از زندان و عامل بیکاری بستگی دارد. و میگوید
باز گناهی آنها را عفو کردن و بار دیگر تکراران به دزدی دست زدن، این یعنی باز سبب های دیگر دارد. نداشتن سر وقت جای کار، نظارت درست آنها بعد محبس، هرچند که آنها را عفو کردن و طوری که از روی آن را سوی که معلوم است و دزدی که کردن آنها همه جوانان در یک محبس خانه بودن، یک جا بودن، باز دزدی را یک جا بر راه ماندند و دست به دزدی زدن.
رستم نباتو یک کارشناس دیگر میگوید جوانان زیاده با وجودی بیکاری دست به جنایت نمیزنند، اما با پنداشت او
این از آن شهادت میدید که در محبس خانه ها با زندانیان تربیه درست معنوی دادن نمی شود و از لحاظ دیگر مسئولین برای جدی تربیه نمودن محبوسان کارهای زیاده را باید به سامان رسانند که این کارها را موافق مشاهده هایی که بار دیگر دست به جنایت می زنند زندانیان عنیق کردن، ممکن است که این کارها به سامان رسانیده نمی شود.
حال حاضر پرونده جنایتی این گروه بازداشت شده مطابق ماده 249 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان یعنی دست به دزدی زدن بررسی می شود. طبق اطلاع رسمی بجز این دوام سال گذشته در ناحیه وسه 19 حادثه دزدی به قید گرفته شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازداشت یک گروه دزدان در ناحیه واسه شنونده گرامی در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش‌هایی داریم درباره سبق‌های از انتخابات اوکراین، برداشت‌های تحلیلگران قزاق و داستان یک کشاورز رشتی که با هنر خیش در میان مردم وادی محبوبیت پیدا کرده است. اما این همه بعد از تقدیم باز یک ترانه دیگر. مجله بامدادی سه شنبه 16 فوریه است. از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه در ادامه برنامه سر میزنیم به قزاقستان. کارشناسان قزاق انتخابات اخیر رئیس جمهوری اوکراین را یک نمونه برای آسیای مرکزی خواندند که اکثر انتخابات هایشان از طرف ناظران بین‌المللی بهای منفی گرفته است. به گفته کارشناسان قزاق قانون انتخابات اوکراین و رفتار مقامات رسمی از عامل های شفاف و عادلانه برگزار شدن این انتخابات بود. نصیب جان امانی از آلماتا گزارش می‌دهد.
هرچند یولیا تیموشنکو یکی از داوطلبان مقام رئیس جمهور انتخابات رئیس جمهوری اوکراین را پرتقلب ارزیابی کرده و تصمیم گرفته است که در این رابطه به دادگاه مراجعه نماید، ولی کارشناسان و اهل نظر قزاق چنین میشمارند که در مجموع انتخابات به طور دموکراتیک جریان گرفت و اگر تقلبی هم رخ داده باشد آن ناچیز است و آن به نتیجه نهایی انتخابات تاثیر جدی نرسانیده است. از جمله اندری چبتاروف رئیس مرکز پژوهش‌های مهم با نام آلترناتیو به طور دموکراتیک صورت گرفتن انتخابات و ترون نخست مربوط به این دانست که حاکمیت از ذخایر داخلی خیش استفاده نکرد.
вибори пройшли демократично без подверженности воздействия со стороны административного ресурса. Була реальна політична конкуренція між кандидатами і підтримуючими їх. Общественно-политическими организациями.
به این نظر امیرجان کوسانوف دبیر کلی حزب سوسیال دموکراتی آزاد نیز موافق است. بندشی و وقتی درباره این انتخابات حرف میزنیم باید قبل از همه از مکانیزم و فشنگ هایی که برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور مساعدت کردند یادآور شد. میگفتی آقای کوسانوف در انتخابات اوکراین در همه قطعه های انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی نمایندگان خیش را داشتند و این خود صدی بود به هر گونه تقلب در رای شماری. بله در قزاقستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی چنین مکانیزم یعنی به قطعه های انتخاباتی وارد کردن نمایندگان نامزدها و احزاب سیاسی عمل نمی کند. آقای کوسانوف در این رابطه افزود
несмотря на то что Казахстан председательствует в ОБСЕ до сих пор не введена норма которая гарантирует всем политическим партиям участие в участковых комиссиях.
دبیر کل حزب سوسیال دموکراتی آزاد میگوید هرچند قزاقستان الان رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا است ولی طبق قانونگذاری کشور چنین معیاری که به همه احزاب سیاسی کفالت شرکت در قطعه های انتخاباتی را بدهد قبول نشده است. قطعه های انتخاباتی باشند آن بخشی مهمی اند که در انتخابات همه گونه تقلب آنجا صورت میگیرند. از این خاطر به تاکید آقای کوسانوف قانون انتخابات اوکراین خیلی دموکراتی است ولی قانون های انتخابات کشورهای آسیای مرکزی و قزاقستان دور از چنین معیارها اند. بسیار نشریات قزاقستان و خارجه که به انتخابات اوکراین مطلب ها بخشتند چنین می حسابند که انتخابات اوکراین کاملا انتخابات نو است و الان شبیه آن در دیگر کشورهای اتحاد دولت های مستقل دایر نگردیده است. بر علاوه آزاد و شفاف و دموکراتیک جریان گرفتن انتخابات را هم صحبتان ما به آن بسته می دانند که در آن ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری کشور همگی انقریب 5% رای به دست آورد. این در حالی است که در دیگر کشورهای اتحاد دولت های مستقل و به ویژه در آسیای مرکزی به گفته آقای کوسانوف غالبا رئیسان جمهور اکثریت و حتی بیش از 90% رای را با راه اندازی انتخابات غیر دموکراتی صاحب می شوند و به مدت های طولانی در سر قدرت می مانند. در اوکراین باشد یانوکوویچ چهارمین شخصی است که سر قدرت می آید. اکنون می گوید دبیر کل حزب سوسیال دموکراتی آزاد قزاقستان به شرف انقلاب نارنجی اوکراین در این کشور زمینه های قوی برای با راه آسایشته و دموکراتی تحویل کردن قدرت به وجود آورده شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
کارشناسان قزاق درباره سبق‌های انتخابات اخیر اوکراین، اما گزارش بعدی ما را دیگر باره برمیگرداند به موضوع ایران که صحبتش را در بخش اولی برنامه آغاز کرده بودیم. مقامات عالی رتبه اسرائیل به روسیه و از آمریکا به عربستان سعودی سفر کردند تا حمایت این کشورها را برای اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران به دست آورند.
بله، عبدالقیوم بنیامین نتانیاهو از رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف دعوت کرده است که از تحریمات نو علیه ایران با دندان پشتیبانی کند. هیلاری کلینتون همین طور موضوع ایران را در قطر و اینک در عربستان سعودی بررسی کرده است. همکاری ما سید قاسم قیامپور با تفصیلات دیگر این موضوع.
هیلاری کلینتون در دیدار و گفتگو با رهبران عربستان سعودی در ریاض آنها را برای مطمئن ساختن چین از پشتیبانی تحریم های شدیدتر علیه ایران دعوت خواهد کرد. مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عبدالله و همتای سعودیش سعود الفیصل در چهارچوب تلاش های واشنگتن برای دریافت پشتیبانی بین المللی از تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران برگزار خواهد شد. تا امروز شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی ایران از قطع پژوهش برنامه هسته‌ای علیه این کشور 3 بار تحریم اعلام کرده است. خانم کلینتون روز یکشنبه ضمن سخنرانی در فورم آمریکا و عالم اسلام در شهر دوحا پایتخت قطر از تهران دعوت نمود که تصمیم خطرباری خود در رابطه با برنامه هسته‌ای از جمله در سطح بالاتر غنی ساختن اورانیوم را بازنگری کند.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations?
ایران چرا پنهان کردن میخواهد؟ چرا این کشور از اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی خود سرپیچی میکند در حالی که این به ایران امکان میداد تا از جهت سیاسی و اقتصادی با جامعه جهانی پیوند گیرد و این در نهایت کار به منفعت مردمش میبود؟ ایران به جامعه جهانی به جز بهای گران‌تر برای گام‌های دسیسه‌آمیزش انتخاب باقی نمیگذارد. ما از ایران دعوت میکنیم که تصمیم‌های خطرباری خود را بازنگری کند.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
جفری فیلتمن کفیل یاوری وزیر امور خارجه امریکا در مسائل خاورمیانه از این پیش در صحبت با خبرنگاران با آن نکته اشاره کرده بود که واشنگتن میخواهد از اخیراً تحکیم یافتن روابط دیپلماتیک و تجارتی عربستان سعودی با چین استفاده کند. چین که همچون عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است، با پیشنهاد تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مخالفت میکند. پکین اندیشه آن را دارد که از فایده سرمایه گذاری هایش به اقتصاد ایران و از نفت این کشور محروم خواهد شد. ایران همه روزه به چین 400 هزار بشکه نفت صادر میکند. و اما پکین حالا در دوراهه قرار دارد. بعد از امضای سازش های اخیر با الریاض، چین به یکی از بزرگترین همپیمان های تجارتی عربستان سعودی تبدیل می شود و می تواند از این کشور همه روزه تا 1 میلیون بشکه نفت خریداری کند. منصبداران والا مقام امریکایی اشاره کردند که در صورت پشتیبانی پکین از تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، عربستان سعودی می تواند همکاری با چین در بخش خرید و فروش نفت را توسعه ببخشد.
تلاش های نو برای جلب حمایت بیشتر از تحریمات سنگین تر علیه ایران و شنونده گرامی، در دقایق پایانی این ساعت مجله بامداد گزارش وعده‌گی ما درباره مرد کشاورز در رش که با هنر خود محبوبی همگان شده است، ولی تنها دهقان نیست که میر محمد دولتوف این ساکن روستای هزار چشمه ناحیه رش را در سراسر وادی معروف کرده است. همکار ما در این منطقه محمود شادی را میشنویم.
یغنا بمرم شمال یغنا بمرم آی او دختر کای سرخ و سفیدش بمرم آیا.
این صدای میر محمد دولتوف یک ساکنی روستای هزار چشمه ناحیه رشت است که می تواند سروده های مردمی را با مهارت بلند بسراید. اما این قهرمانی گزارش ما که 50 سال دارد و جز از مکتب دهه‌اش آن جای دیگر نخوانده است. وی میگوید او صاحب 11 فرزند بوده، اساسا تامینات خانواده‌اش از پشت زمینداری است و همین است که با تفاوت از دیگر هنرمندان او نه روی تالارهای فرهنگی بلکه در کوهودش به هنگام کشت و درو گندم سروده هایش را تمرین میکرد.
من بسیار تر بار در همین که وقتی کشت و کار در وقتی جمع‌آوری حاصل من خدمت آزاد حس میکنم.
و اما میر محمد دولت او گفت میخواهد در برابر ایجادیات خود بیشتر سروده های خلقی را که یک قسمت آن علکه از بین رفتن دیگر بره به محافل دوستداران شعر و سخن بگرداند.
در بین همین مردم ما همین سروده های خلقی ای بین رفتگی هم با حاضی فقط فنگرام اجرا میکنم. ای در کمارو ای دره کمارو انار آوردنه انار آوردنه انار جان اناره.
اما شیرین گفتاری، حجو و مطایبگویی از دیگر خصلت‌های این قهرمانی گزارشی ما بوده است و ای گفت همیشه کوشیده است تا در این همه بحران‌ها توسط هنرش ذره هم باشد و دل‌ها فرح و خستگی‌ها را از قلب‌های آدمان زدوده بسازد.
حجو بسیار ناز می‌بینم، دوستش می‌دارم.
و در همین حال حسن نوزیم یک مسئول شعبه فرهنگ ناحیه رشت می‌گوید در بیشتری چورابینی‌ها در کاخ فرهنگ حاجی عبدالعزیز آنها از هنر میر محمد دولت او استفاده می‌کردند.
بسیار صنعت قدیمی را درک میکنند، بعضی این استعداد خدادادی دارد.
و اما یگانه آرزوی میر محمد دولت او این بوده است که میخواهد تا به واسطه تلویزیون هنرش را به تمام مردمی تاجیکستان نشان بدهد، زیرا میگوید او از ایجادیات مردمی و سروده های قدیمه کوهستان بسیار چیزهایی را گرد آورده است که برای شنونده و بیننده با اهمیت خواهد بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
دوستان، یک کشاورز ساکن روستای هزار چشمه ناحیه رش که با هنرهای خود محبوب همگان شده است و شنونده عزیز، در همین جا رسیدیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی سه‌شنبه 16 فوریه.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
شنید.